علیکم، من هم تبریک عرض می کنم خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف برنامه عطر بهاران در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم استاد از اینکه حضور دارید و انشاءالله بحث خوبی رو تقدیم شنونده های خوب رادیو معارف کنیم و همه عزیزانی که ویژه برنامه عطر بهاران رو میشنوند یک بار دیگه عرض میکنیم از طریق رادیو زیارت یا سایت رادیو معارف یا سایت آپارات به همشون سلام میکنیم و انشاءالله بتونیم برنامه خوبی رو تقدیمشون کنیم. استاد، ما عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیزمون که یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی افزایش اخلاق، معنویت و وحدت در جامعه هست. وحدت موضوعی بود که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همیشه بر اون تاکید داشتن، وحدت کلمه، که یکی از مسائلی که باعث شد انقلاب اسلامی به پیروزی برسه همین بحث وحدت بود. اما وقتی وحدت به میان میاد، خیلی از مسائل خوب دیگه هم در کنارش هست، مثل این روحیه جهادی که در بین مردم ایجاد شد برای کمک به هم نوعان و دیگران، یا همون بحث مواسات و همدلی که این اواخر خصوصا در بحث کرونا خیلی چشمگیر بود، یا اعتکاف، عزاداری، یا همه اینها نشان از وحدت هست. و حالا ما می‌خوایم در این خصوص با توجه به اینکه افزایش چشمگیری داشته وحدت و اخلاق در جامعه ما، شما صحبت بفرمایید، عرضایی بفرمایید.
من اجازه میخوام ابتداءن چند مقدمه در عرایزم لازم میدونم که داشته باشم. یکی، عرض ادب خدمت همه کسانی هست که در این مسیر در ایجاد و پیروزی انقلاب اسلامی، در تداوم انقلاب اسلامی نقش داشتن. فهرست بلند اونها اجازه این رو نمیده که از همه اونها یاد بشه.
بله.
حدود 240,000 شهید، 600,000 جانباز، 45,000 آزاده،
بله،
بیش از 5 میلیون رزمنده‌ای که برای حفظ، ایجاد و استمرار انقلاب اسلامی تلاش کردن. وجود اونها سراسر از معنویت و اخلاق هست. اون چه که فرمودید تمرکز عرض بنده هست به بحث وحدت، عرضم رو با این فرمایش امام شروع کرده باشم که بسیاری از بحث‌های اخلاقی و معنوی در اون مستتر هست و همه بحث‌های اخلاقی و معنوی رو در پس این جمله میشه دنبال کرد. امام بزرگوار می‌فرمان که تفرقه از شیطان است و وحدت از رحمان. ما وقتی به وجود خداوند متعال فکر می‌کنیم، سراسر معنویته. وقتی صحبت از شیطان می‌کنیم، سراسر شر و بدی و خسارت هست. وقتی صحبت از رحمان می‌کنیم، همش نفع آحاد انسان و انسانیت هست و اخلاق و معنویت هست.
بله.
من این رو مطلع عرضم قرار دادم به این جهت که بسیاری از بحثایی که ما میخوایم انجام بدیم در پس این جمله در واقع تعیین میکنه که چه فهرست بلندی از اخلاق و معنویت در پس وحدت، و اون چه که هرچی از زشتی و پلشتی هست همه اینها در پس تفرق است.
حالا یک بار دیگر این جمله زیبا کلیدی رو بفرمایید که
بله، جمله که امام دارن و جمله شهره هست و سرمشقی هست برای همه ما در بحث تداوم انقلاب اسلامی،
بله،
تفرق از شیطان است و وحدت از رحمان.
احسن.
من با همین شروع مقدمه رو مد نظرم بود که وقتی این مقدمه رو عرض می کنم، مجال برنامه شاید اجازه پرداختن به اون دستبندی سگانه که به ذهن آمد امروز مطرح بکنم، در واقع سه چله هست. یک چله قبل از انقلاب، جالبم هست امروز بریم، من بر حسب اتفاق دیدم که سه چله پشت سر هم که اینها رو قرار میدیم، وقتی خصوصیات اینها رو میخوایم بررسی بکنیم، از 1318 تا 1357 که در واقع منتهی به انقلاب اسلامی میشه، اون چله قبل از انقلاب پر از تفرقه است، پر از انحطاط هست، پر از شکست هست، پر از روش ها و منش های ضد اخلاقی هست.
بله.
اونجایی که مخصوصا در بحث انقلاب اسلامی بیشتر جای توجه داره، شنوندگان محترم، استدعای منی هست که این چلیک من دارم عرض می کنم روش تعمقی داشته باشند، و این هست که این چله بعضی از واژگان در اینجا خیلی جای مطالعه داره. بحث کاپیتالیستون که در اونجا مطرح میشه، یا بعضی از عباراتی که شاید نسل جوان باید علاقمندان اون رو دنبال بکنه، بحث‌های مربوط به قراردادهای با کشورهایی مثل آمریکاست. قراردادی مثل جنمیش، قراردادی مثل آرمیش، آرمیش مگ، اینها قراردادهایی هستش که نوعی از بردگی ما رو در اون چله داره تثبیت میکنه، ثابت میکنه. در پس همین قراردادها هست که همه ارزش ما، معنویت ما، اقتدار ما، حیثیت ما، همه وجود تمامیت ارضی ما داره زیر سوال میره. اگه ما تمرکزی رو این مقطع داشته باشیم، همه ویژگی های اون دوران رو برشماری بکنیم، عمدتاً منش و رفتارهایی هست که از اخلاق و معنویت فاصله گرفته شده. من چون فقط اینجا به اجمال میخوام دوره ها رو عرض بکنم و اونچه که بیشتر ذهنم متمرکز هست در نگاه به آینده بحث رو دنبال بکنم. در چله دوم که در واقع آغاز انقلاب اسلامی هست، جان دوباره ای در واقع اسلام در دنیا پیدا میکنه. معنای خاصی که همه ملیت ها، مخصوصا اینجا نکته به ذهنم اومد از اثر معنوی آن. در بحث از اثر معنوی انقلاب اسلامی لازم نبود که حتما بوغه های تبلیغاتی این کار رو بکنن. گاهی اثر معنوی حالت اشراقی داشت. من در یکی از سفرهای حج با یک فیلیپینی برخورد کردم، وقتی متوجه شد من ایرانی هستم خیلی ابراز علاقه کرد، با عکس امامی که رو سینه‌اش هست، یک نرس فیلیپینی، ازش سوال کردم که شناخت شما از انقلاب اسلامی و امام چی هست. گفت من نمیدونم، من خیلی شناختی ندارم، من فقط این مرد رو دوست دارم. بعد گفتم خب این از کجا شروع شد؟ گفت اتفاقا همین سوال رو من از پدرم کردم، که پدر منم دیدم عکس رو سینه‌اش زده و سوال کردم این کیه؟ گفت من نمیشناسمش، من فقط دوستش دارم. این اثر معنوی که از طریق اشراق و الهام به همه ملل در واقع منتقل شده. من اجازه میخوام فقط کوتاه اون قسمت دو در واقع چله چهارم رو، چله دوم رو عرض کردم.
بله بله
که
بله.
از 1157 پیروزی انقلاب تا 1197 هست که مایل بودم اگه وقتی باشه هم نامگذاری براش بکنیم، هم ویژگیاش رو داشته باشیم، و اون چی که تحت عنوان گام دوم انقلاب از 1597 حضرت آقا فرمودن، چله‌ای هستش که در واقع ما رو به سمت افق‌های اخلاقی و معنوی سوق خواهد داد.
بله. پس این بحث رو تا اینجا متوقف.
بله،
این چله دوم شما پایان رسید.
بله.
خب بس از فرصت رو از اتاق فرمان میگیریم، انشالله دوباره ادامه بحث رو در این سه چله که شما فرمودید ادامه میدیم.
در خدمت شما.
الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
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 صدای انقلاب اسلامی ایران است.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
صدای انقلاب.
قسمت سوم، اهمیت و جایگاه نماز جمعه.
نماز جمعه به عنوان یک پایگاه غنی اسلامی به شمار میره و از اهمیت خاصی برخورداره. نماز جمعه جاییست که در اون مسلمانان با هر عقیده و قومیتی در کنار هم قرار میگیرن و با جنبه های معنوی و دینی پیوند دوباره ای ایجاد میکنند و در کنار جنبه های معنوی به آگاهی خودشون در مسائل اجتماعی و سیاسی میافزایند نماز جمعه در طول حیات انقلاب اسلامی همواره به عنوان سنگری قرار داشته و کارکردهای مختلفی را از خودش نشون داده. اما این سنگر الهی در زمان حیات حکومت پهلوی مورد تعدی حاکمیت قرار داشت و به علت گرایش بیش از حد حکومت به سمت غرب و فرهنگ ابتذال، نماز جمعه جایگاه واقعی خودش را از دست داد، به طوری که نمازهای جمعه در بسیاری از شهرها به علت وابستگی به حکومت رونقی نداشت. اما در این میان ائمه جمعه هایی هم بودند که هیچ ابایی از حکومت خودکامه پهلوی نداشتند و به روشنگری های سیاسیشون ادامه می دادند.
اگر کسی بخواد بدونه که این حرکت، این قیام، این اعتراض، این سکوت، هرچه هر حادثه ای که در ایران وجود داره متعلق به اقلیت هست یا به اکثریت، باید ببینه آیا علما در این حرکت هستند یا نیستند. این چه حرفیست که بعضی میزنن، روزنامه ها تکرار میکنن، میگن اینها یه اقلیت چند هزار نفری هستند. این دروغ است. اینا یک اکثریت چندین میلیون نفری هستند.
امام خمینی رحمت الله علیه با اشراف و اهمیت نماز جمعه بار دیگر این سنگر الهی را احیا کرد و باعث پیوند بین عموم مردم و حکومت شد. نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره محلی برای هوشیاری و آگاهی بخشی به مردم و نیز مکانی برای تزکیه نفس و خشوع در برابر ذات الهی بود. اولین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اولین جمعه مرداد ماه سال 1358 در دانشگاه تهران و به امامت مرحوم طالقانی برگزار شد.
اون چرا که دعوت دین و کتاب ما و اولیاء ما بران است، زنده نگه داشتن و رو به زندگی بردن مردم است. معتقدات ما، احکام ما، دستورات ما، عبادات ما، زندگی اجتماعی ما بر محور حیات است و حرکت.
با نگاهی به جایگاه نماز جمعه در انقلاب اسلامی میشه به این حقیقت پی برد که با پیروزی انقلاب اسلامی رشد معنوی قابل توجهی در اقشار جامعه ایجاد شد که نماز جمعه یکی از مهمترین این پایگاه هاست.
الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله.
ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسل ها، مشته شده بر ایوان.
الله علی پدر تبریک میگم و به روح پاک و مطهر حضرت امام که مایه سربلندی و افتخار غرور ملت ایران شد درود و صلوات میفرستم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. یا علی مدد، خدا حافظ.
لا اله الا الله لا اله الا الله 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 اکبر.
نکته ای که بسیار مهم هست این است که ما حکومتی را بپذیریم که مورد تایید خدای تعالی باشد، حکومت خدا، پیغمبر محمد و آل محمد، دوازده امام و ولی صفی که بهترین عالم به عنوان ولی صفی انتخاب می شود که باید از او اطاعت کنند و بصیرت لازم را داشته باشند. از کلید شر حکومت طاغوت و کلید خیر حکومتی است که مورد رضای خدای تعالی باشد.
ایران 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 خون و مرگ و عصیان، خون و مرگ و عصیان.
بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه طوفان.
ایران ایران
خدمت شما ایران، که قابلمه قابلمه سیب زمینی میپختیم، دست به دست میدادیم، میبادن برای جوانهایی که شب تا صبح سنگر بندی میکردن، کیسه های شن و آجر و ماسه میچیدن. انقلابیون از میدان امام حسین تهران تا دانشگاه تهران شعار میدادن. وقتی سواک حمله میکرد از کوچه پس کوچه فرار میکردن، بعضی ها از خونه ها درها رو باز میکردن میرفتن تو خونه ها، گاهی هم میرفتن پشت اونها و با شعارهای انقلابی ترین مرد جهان است آیت الله خمینی و یه جورایی بالاخره خودشونو میرسوندن به خونه هاشون، حالا شب بود صبح بود زور بود معلوم نبود دیگه چه موقع اینا میمدن، که یکی دو تاشون هم بچه های خود من بودن، وقتی هم میمدن نه شال گردن داشتن نه کلاه، میگفتم چی شد اونا؟ میگفتن دادون به بچه ها. درود بر شهیدان، التماس دعا دارم، خداحافظ شما.
از خون شهیدانت، از عشق یتیمانت، از خون شهیدانت، فردا که بهار آید صد لاله ببار آید، صد لاله ببار آید، از خون شهیدانت صد لاله ببار آید، صد لاله ببار آید.
مبارک باشه به همه شما هموطنان عزیز، شنونده های خوب ویژه برنامه عطر بهاران، ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی. یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا رو گرامی می‌داریم و از شما هم ممنون هستیم که همراه ما هستید و درباره انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و موضوع برنامه صحبت کردید. بخشی از صحبت‌های شما پخش شد و یاد می‌کنیم از حضرت امام که یکی از مصادیق انسانهای برجسته و اولیای الهی بودند که رفتار و کردارشون انسانها رو به سمت اخلاق و معنویت دعوت می کرد. امام که با رفتارشون معنویت و اخلاق رو در جامعه رواج دادن و بستر گرایش ها و رویش های اخلاقی و معنوی رو در جامعه فراهم کردند و در سایه سار وجود پربرکتشون فضای عمومی کشور عطر معنویت و اخلاق اسلامی گرفت. ما در دستاوردهای انقلاب اسلامی که موضوع برنامه ما هست درباره افزایش اخلاق، معنویت و وحدت در جامعه صحبت می‌کنیم و در به همین منظور در خدمت استاد محترم آقای دکتر اسماعیل محمد اسماعیل رستمی نیا هستیم. آقای دکتر، توضیحات فرمودید در باب وحدت و در این تقسیم بندی که حضرت عالی کردید از قبل انقلاب و بعد انقلاب درباره چله هایی که فرمایش کرده و ویژگی هایی که فرمودید، به چله دوم رسیدیم تا سال 97 و اینکه اسلام جانی دوباره گرفت و اثر معنوی انقلاب در کشور و خصوصا در کشورهای دیگه و تأثیراتی که گذاشته بود. حالا میخوام ادامه بحث شما رو با این تقسیم بندی که داشتید بشنویم تا بیشتر سوالات رو مطرح کنیم.
بله، همینجور که اشاره فرمودید در چله دوم ما حوادث مختلفی رو شاهد هستیم.
بله،
من یادم میاد در اواخر دهه 70 در بعضی از شهرستان‌ها حاضر می‌شدم برای صحبت‌های قبل از خطبه در نماز جمعه ها.
بله.
اون موقع یادم هستش که یک فهرست 140 عنوانی از توطئه‌ها و دسیسه‌های آمریکا رو نقل می‌کردم. الان دارم فکر می‌کنم بعد از دهه 70 تا الان به این فهرست چند صد تای دیگه بهش اضافه شده.
بله.
پاسخگویی به این همه دسیسه‌ها و توطئه‌ها از چه طریق ممکن بوده؟ جز اخلاق، معنویت، جز در واقع با محوریت ویژگی وحدت کلمه که امام داشتن؟ یعنی در واقع پاسخ روشنی هست که اگه ما اخلاق و معنویت نداشتیم و مبتنی بر اون نکته کلیدی که در واقع از کلید واژه های مهمی است که در فرمایش امام تکرار میشه، بله، وحدت کلمه، اون وحدت کلمه هم که در واقع منتهی به توحید هست، برای خدا هست، برای خدا بودن همش اخلاقه، برای خدا بودن همش معنویت هست و اون تونست در واقع ما رو از همه این توطئه‌ها گذر بده.
بله.
و جالب هست که ما وقتی میخواییم وارد به چله سوم هم بشیم، در چله سوم هم استمرار و ادامه این توطئه‌ها رو میبینیم، اما یک تفاوت در چله دوم و چله سوم مشاهده میکنیم. در چله سوم استحکام، دوام، قوام، اقتدار و توانایی‌ها و امیدها همه نشان از این هست که این چله سوم منتهی به چله‌هایی هست که منتهی به موعود ما هست. باز دوباره اون چه که ما در واقع از معنویت انقلاب اسلامی باید یاد بکنیم مبتنی بر نگرش مهدویت هست که مهدویت مملو از اخلاق و معنویت هست. به هر حال اون چی که بیشتر مد نظر بود و از ایتالیا هم اشاره فرمودید، من به عنوان فقط یک نمونه از بحث‌های معنویت رو به ذهن آمد مطرح بکنم و اون بحث اعتکاف هست.
بله.
جالبه که ما به این آمار ارقام که وقتی نگاه میکنیم پر از شگفتیه و این از اثرات انقلاب اسلامیه. یک گزارشی رو در سال 97 ستاد اعتکاف مطرح کرده که ما در قبل از انقلاب مراسم ماهای اعتکاف ما در حد چند ده نفره بود. این چند ده نفره از سال 72 با مخصوصا نظر خاصی که حضرت آقا مقام معظم رهبری به این موضوع داشتن، این از تعداد معدودی که در قبل از انقلاب بود به 6000 مسجد و 800000 نفر و بالغ بر 800000 نفر در سال 97 بست و گسترش پیدا کرد،
خصوصا به حضور جوانها.
بله، مخصوصا ویژگی خاصی که روز به روز وقتی جلوتر میریم حضور جوانان رو همجور که اشاره فرمودید و باز اون نکته که فرمودید که بحث صدور انقلاب اسلامی.
بله بله.
که مخصوصا به اون نگاه پر از جاذبه‌ای که از معنویت های انقلاب اسلامی وجود داره همین جوری داره بست و گسترش پیدا میکنه. اعتکاف در 70 کشور در حال در واقع ترویج و برگزاری هست و جالبه که در همون سال در لندن بیش از 5000 معتکف رو در واقع گزارش کردن.
این نشان از تاثیرگذاری انقلاب و تبلیغاتی است. بله. ما از اسلام و آموزهای اسلام میکنیم در کشورهای دیگه و اثری که گذاشته.
بله، ویژگی هایی که خلوصی که در این برنامه هست، جذابیت هایی که مبتنی بر ذات انسانی هست. بله. همه ملل و همه کشورها رو در واقع در بر داره میگیره و دعوت های خالصانه ای که با مشاهده این ویژگی ها از این برنامه های معنوی وجود داره همینطور رو به گسترش است.
بله.
نکته دیگری که من فقط
حالا اعتکاف رو فرمایش کردید، عذرخواهی میکنم، راهپیمایی اربعین هم
بله.
یکی از همین
بله.
مراسم هست که به شکل بسیار خودجوش و چشمگیری برگزار میشه. اون هم از برکات.
بله، همینجور که اشاره فرمودید این موضوع انقدر مهم هست که الان توریسین‌های بزرگی در سراسر دنیا دنبال این هستن که این خاصگاه چیه، چه چیزی هست که موجب یک همچه حرکت بی نظیری میشه که بدون بحث شعار و تبلیغات در واقع مورد قابل مقایسه با بحث راهپیمای اربعین وجود نداره همجوری که فرمودید.
بله، خواهش میکنم.
بله، من نکته دیگری که فقط به عنوان مثال و اشاره میخوام داشته باشم و از این بخش رد بشیم و عمدتاً بریم بحث نگاه با آینده و اون چله سوم و چله که انشالله منتهی به چله های در مسیر موعود هست، انشالله اون رو اشاره داشته باشیم. در اینجا یکی از بحث های معنوی و اخلاقی اون حس همدردی، همدلی، همزبانی بین مردم هست.
بله بله.
ما مواساتی که در بحث در مواجهه با کرونا میبینیم واقعا گفتنی و شنیدنی هست. من جالب اینجا خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم، در یک در واقع کرسی ترویجی وقتی من دنبال بررسی موفقیت های مدیریت جهادی در مقابله و مواجهه با کرونا بودم.
بله.
اونجا یک نکته رو در جنبندی اشاره کردم و اون این هست، به عنوان یک مشکل این رو مطرح کردم.
بله.
که دستگاه و سازمان و نهادی نیست که بتواند گستردگی مشارکت مردم رو و دستگاه‌های مختلف رو تجمیع بکنه و گزارش بکنه. من میتونم به شما پیشنهاد بکنم.
بله،
در این برنامه حتی برایش جایزه تعیین بکنیم که این وسعت از کمکی که مردم وارد میشن، اوجی از کمک، همراهی، همدلی که هیچ دستگاه و سیستمی قادر به ثبت این نیست. این عظمت در واقع به عنوان یک ویژگی از مردم در واقع باید یاد بشه و تحسین بشن و انشالله بتونیم همین روحیات رو در چله سوم که انشالله توضیحات رو خواهم داد بتونیم انشالله بسته گسترش بدیم.
همیشه مردم ایران، مردم انقلابی ایران در مسائلی که نیاز به حضورشون بوده شرکت داشتن، جشن‌های نیکوکاری، جشن‌هایی که در ایام نزدیک به عید یا شروع شدن مدارس یا کمک‌هایی که از طریق کمیته امداد امام خمینی میشه برای سیل زده ها، برای زلزله زده ها، این همیشه بوده، اما در این ایام با بحث کرونا بسیار چشمگیر بود و قابل مشاهده بود. ممنون هستم آقای دکتر. به اتاق فرمان میریم، بخشی رو میشنویم درباره معرفی یکی از شخصیت های بزرگ انقلاب اسلامی. باز میگریم در خدمت شنونده عزیز و شما خواهیم بود.
این قسمت سید فخرالدین رحیمی.
حجت الاسلام و المسلمین سید فخرالدین رحیمی در سال 1323 در شهر خرم‌آباد متولد شد. پس از تحصیل دروس حوزوی در قم در مسجد علوی خرم‌آباد به ارشاد جوانان پرداخت و آنان را با اصول دین و روش‌های مبارزه با ظلم و عصیانگری آشنا کرد. روحیه دشمن ستیزی شهید سید فخرالدین رحیمی او را به فخر لرستان شهره ساخت. ثبت بیش از 250 برگ سند محرمانه از فعالیت‌های آشکار شهید رحیمی در ساواک و نیز صلابت و اقتدار او در برابر شکنجه‌ها موجب شده بود ساواک لحظه‌ای از مبارزات او غافل نباشد. سید فخرالدین رحیمی همزمان با ماجرای مدرسه فیضیه به صف مبارزان نهضت امام خمینی رحمت الله علیه پیوست و به سبب چسباندن اعلامیه حضرت امام راحل بر روی دیوار به 6 ماه زندان محکوم شد. او در مسجد علوی خرم‌آباد پایگاه نو و فعالی برای مبارزه با حکومت پهلوی بنا نهاد. پس از تبعید حضرت امام راحل باز به سبب فعالیت‌های انقلابی دستگیر و به تحمل 6 ماه حبس دیگر محکوم شد. او در زندان خرم‌آباد نیز دست از تبلیغات اسلامی و نشر احکام دین و قرآن بر نداشت و در پی آن بازداشت شد. حجت الاسلام رحیمی که افشاگری علیه فساد دربار را بی هیچ ترس و اضطرابی ادامه می داد پس از آزادی از حبس طی سخنانی در مسجد علوی خرم‌آباد به سبب افشای چهره فاسد خاندان پهلوی به تحمل 2 ماه زندان در خرم‌آباد و 4 ماه زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری در شهربانی تهران و شدیدترین شکنجه های بدنی، روحی و روانی محکوم شد. سید فخرالدین بار دیگر به علت حمله به دولت و رژیم دست نشانده پهلوی و تغییر تاریخ اسلامی به شاهنشاهی دستگیر و زندانی و پس از آن ممنوع المنبر شد. سید فخرالدین رحیمی پس از پیروزی انقلاب مسجد علوی را به پایگاه کمیته انقلاب اسلامی تبدیل کرد و خود نیز به عضویت آن درآمد. او جوانان پرشوری را که سالها علیه حکومت پهلوی به مبارزه پرداخته بودند برای حفظ نظم خرم‌آباد ساماندهی کرد و با آغاز جنگ تحمیلی همواره در موقعیت‌های مختلف به جبهه‌های نور علیه ظلمت می‌رفت و در کنار مدافعان حریم ولایت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران مشغول مبارزه با دشمنان می‌شد. حجت الاسلام و المسلمین سید فخرالدین رحیمی پس از سالها مجاهدت در انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
صبح زیبای جمعتون بخیر همراهان عزیز رادیو معارف. ویژه برنامه عطر بهاران رو میشنوید در 17 بهمن ماه 99 در دهه فجر انقلاب اسلامی که ما باز هم این ایام رو خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنیم. درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی صحبت میکنیم و امروز درباره افزایش اخلاق، معنویت و وحدت در جامعه صحبت میکنیم با حضور کارشناس محترمون آقای دکتر محمد اسماعیل رستمی نیا. از شما هم ممنون هستیم که روی موج رادیو معارف هستید. از طریق امواج نورانی رادیو معارف عطر بهاران رو میشنوید، از طریق رادیو زیارت یا از طریق گیرنده‌های دیجیتال یا رادیو نما یا سایت آپارات یا سایت رادیو معارف. به هر حال اگر از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم برنامه رو دریافت میکنید، به هر حال از شما ممنون هستیم و خوشحال هستیم که در خدمتتون هستیم. بزرگوارانی پیامک ارسال کردن و گفتن که